الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين وويل للكافرين من عذاب شديد صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. از سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان و حاضرین در جلسه و نشست علمی امروز. همونجور که مستحضر هستید در آستانه انتخابات 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 6مین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در بعضی حوزه‌ها هستیم که جمعه آینده 28 خرداد ماه این انتخابات برگزار میشه. بر این اساس میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن کریم با همکاری پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم و همچنین اداره همکاری‌های علمی و بین‌الملل دفتر تبلیغات اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصمیم گرفتن که سلسله نشست‌هایی رو با عنوان قرآن و انتخابات برگزار کنند. خب در این سلسله نشست‌های قرآن و انتخابات ما تا کنون 4 نشست رو برگزار کردیم. نخستین نشست با عنوان جایگاه انتخابات در حقوق متقابل مردم و حکومت که در خدمت حاج آقای کوثری بودیم. بحث بعدی قرآن و ضرورت شرکت در انتخابات که از بیانات حاج آقای عیسی‌زاده بهره بردیم. موضوع بعدی قرآن و فلسفه حضور سیاسی مردم در انتخابات بود که از بیانات ریاست محترم پژوهشگاه حاج آقای لکزایی استفاده کردیم و دیروز هم که در خدمت حاج آقای یوسفی مقدم بودیم با عنوان قرآن و شاخصه های مدیر اسلحه. خب امروز به عنوان 5مین نشست سلسله نشست های قرآن و انتخابات در خدمت سرور عزیز و ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر بهروزی لک هستیم با عنوان رابطه انتخابات و شورا در قرآن کریم که از محضر ایشون بهره‌مند میشیم. خب من این نکته رو بگم قبل از اینکه بیانات جناب آقای دکتر بهروزی لک آغاز بشه، اگر دوستان سوالی داشتن، بحثی داشتن، نقدی داشتن هم میتونن در پایان فرمایشات ایشون و هم به صورت صوتی بیان کنم و هم میتونم به صورت مکتوب در همین گفتگوی عمومی سوالات خودشون رو مطرح کنم. خب به استقبال سخنان جناب آقای دکتر بهروزی لک میریم با عنوان رابطه انتخابات و شورا در قرآن کریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جناب آقای دکتر در خدمت شما هست.
سلام علیکم، صدای ما رو دارید آقای قرسپان؟
بله بله صدا واضح هست، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بیت طیبین طاهرین لا سیما امامنا و مولانا صاحب العصر و الزمان اجل الله تعالی فرجه شریف. خدمت اساتید محترم و حاضرین در این نشست عرض سلام و ادب داریم و آرزوی توفیقات بیشتر الهی. در جوار حرم سامن الحجج امام دلها و مهربانی ها امام رضا علیه السلام در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی توفیق حضور پیدا کردم و اینجا هم جلسمون رو برگزار میکنیم. انشاءالله بعد از جلسم زیارت حرم مشرف شدیم، توفیق خواهم داشت که دوستان رو هم یاد بکنم. تشکر میکنیم از برگزاری این نشست ها. همونطور که اشاره فرمودم، مسئله سیاست و انتخابات مبنا و پایه قرآنی هم دارد. خب انتخابات درسته یک مسئله جدیدی در دنیای کنونی با مبانی خاص خودش هست. مسئله انتخابات به قرارداد اجتماعی و همچنین شکلگیری دموکراسی های مبتنی بر نمایندگی استوار شده است. انتخابات تجلی این نمایندگی مردم در سیاست هست که علاوه بر اینکه رفراندوم شرکت می کنند، در انتخاباتی هم شرکت می کنند که نمایندگان خودشون رو هم مبعوث بکنند و بفرستند و به نمایندگی از اونها تصمیمات سیاسی انجام بشود. خب به لحاظ اینکه موضوع چیست، موضوع عصری و زمانی هست در جامعه امروز مطرح شده. طبعا در جامعه گذشته اصلا انتخابات به این شکل و ساختار و سازگاری که ما الان داریم مطرح نبوده است، این مسلم و ضرس قاطع. اما آیا چیزی که در گذشته نبوده دارای مبانی هست که ما در جامعه امروز خودمون مسائل امروز خودمون رو هم بر اساس او رتق و فتخ بکنیم و تدبیر بیندیشیم یا خیر؟ به ضرس قاطع اینم باید بگیم بله، هرچند اون قبلی رو میگفتیم که گذشته دارد، اما ظرفیت های تراث گذشته در پوشش دادن نیازهای جدید کاملا وجود دارد، در این هم هیچ شبهه و تردیدی وجود ندارد. نکته سوم این است که علاوه بر اینکه ظرفیت وجود دارد، ما نیازمند این هستیم که جامعه امروز خودمون رو با نگاه تراث خودمون احیا و بازسازی بکنیم. دلیلش این است که اسلام و قرآن کریم به ویژه به عنوان پیام آسمانی الهی بهترین معارف رو در درون خودش برای جامعه اسلامی ارائه کردن بر کل جهانیه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خدای متعال پیامبر خودش رو برای همه فرستاده، حتی برای غالب همه بیادن. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خب این در واقع پیام الهی است که اصلا آینده میخواد مال این باشه و این اظهار و غالب ساختن هم برای آینده هست. ولذا علاوه بر کمال پیام الهی، وعده الهی هم هست که این فرمول، این تدبیر الهی در آینده محقق بشه. پس ما الان که در میانه هستیم، در میانه دو چیز هستیم، یک پیام کامل وحی در تراثمون، دو وعده الهی در آینده برای تحقق اون، که این تحقق دین حق در واقع در آینده محقق خواهد شد و ان الله لا یخلف المیعاد. خب پس ما هم لازم هست هم با لحاظ حال خودمون هم لحاظ آینده خودمون به قرآن کریم مراجعه بکنیم برای اخذ سیاست‌های خودمان. در این هم هیچ شک و تردیدی ما نداریم. این هم یک نکته بسیار مهم و ضروری که باید مورد توجه قرار بدهیم و اینو به خاطر از کردم که توجه بکنیم که ما امروز هم باید به قرآن مراجعه کنیم، مسئله انتخابات رو در قرآن جستجو بکنیم. خب بعد از این مقدمات بیایم ببینیم که در قرآن مسئله چون انتخابات چگونه قابل مطرح کردن هست، این رو بررسی بکنیم. ببینید انتخابات که آنچه که ما الان هم در جمهوری اسلامی ایران داریم اجرا میکنیم، مصداقی است از امری که خدای متعال بستر اون رو قرنها پیش مطرح کرده، البته با ادبیات خاص خودش، با چارچوبای خاص خودش. ما باید به اون چارچوبای قرآنی احترام بگذاریم و به اونها پایبند باشیم. چارچوبی که شورا در قرآن کریم بیان فرموده به نظر میرسه که این پشتیبانی نظری را میتواند از انتخابات داشته باشد. خب انتخابات در واقع ارکانی دارد، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و موضوع انتخاب و تعهدی که برای این انتخاب وجود دارد. خب ما حداقل اگر این ارکان سه‌گانه رو لحاظ بکنیم، انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و محتوای انتخاب، به نظر برسه که هر سه تا رکن در آیه شورا وجود دارد. خب این آیه شورا که دو تا آیه در قرآن کریم به این عنوان یاد شده، آیه 38 سوره شورا و آیه 159 سوره آل عمران، هر دو تا آیه رو تبرکان اجازه بفرمایید من قرائت بکنم. آیه سوره آل عمران این است که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم فاستغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. خب این آیه 159 و قبلشه در سوره آل عمران. خود آیه شورا در سوره شورا هم اینطوری است که والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. چهار تا نکته رو راجب این صفات برجسته جامعه مؤمنان مطرح میکنه. خب ما اگر بخوایم عرضه بکنیم انتخابات رو به قرآن کریم، حالا به شیوه روش تفسیر موضوعی استنتاقی قرآن رو استنتاق بکنیم در این زمینه، این آیات به ما کمک خواهند که پردازش بکنیم. در انتخابات این است که امر موضوع انتخابات چیه؟ چه چیزی رو باید انتخاب بکنیم؟ این آیه میگه که امرهم، یعنی اون امری که میخوان انتخاب بکنن، شوراییه. اما این امرهمی که شورایی است در قرآن کریم یاد شده است، خب یک سیاق قرآنی وجود دارد که ما باید به اون باید توجه بکنیم. همین صدر آیه شورا این است که والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة، یعنی کسانی که به شورا میپردازند کسانی هستند که استجابت امر رب کردند و اینم یه دستور الهی است. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خب ای مؤمنان استجابت بکنید، یعنی امر الهی است، باید این رو واجب اطاعت کردن که امر الهی رو ما باید چیکار بکنیم؟ استجابت بکنیم که امر الهی از جانب ما پذیرفته بشه. خب اگر لما یحییکم، به آنچه که شما رو احیا میکنه، طبعا این امر شورا نباید خارج از این امر که خدا به ما رو به اون دعوت کرده باشه. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. بس ببینید امرهم، امر اینجا به معنی امر به معنی سو خدمتتون موضوع مشورت، موضوع انتخابات هست. این یک نکته بسیار مهم. در آیات دیگر هم از ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. ببینید این آیه شریفه هم که در آیه 36 سوره احزاب آمده است، امرهم رو که امرهم شورا بینهم به نوعی معین و محدود میکنه. یعنی اگر جایی که خدا و رسول این امری رو داشته باشن، دیگه در امر مؤمنان اختیار با اینها نیست. ببینید ما کان للمؤمنه، حقی برای مؤمن ولا مؤمنت، مؤمنه وجود ندارد، نه زن نه مرد. اذا قضى الله و رسوله امرا، هنگامی که خدا و پیغمبرش امری رو حکم بکنند، قضى الله امرا ان یکون لهم الخیره تو من امرهم. پس ببینید این امرهم شورا بینهم، خب طبعا یک چارچوبی پیدا میکند برخلاف نظام های مردم سالار اومانیستی غرب که هرچه مردم اراده کردن اون محور قرار میگیرند. در اندیشه اسلامی صرفا ما در چارچوب امر الهی شورا داریم. پس چه چیزی را باید به مشورت بگذاریم؟ در چارچوب امر الهی است. و این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اونجا امر آمده، اولی الامر، اولی الامر اگر امری رو صادر کرد، اون هم جای شورا و مشورت و انتخاب کردن ندارد. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیامبر پیشی نگیرید. آیه اول سوره حجرات این رو تصریح کردن. خب بس امرهم شورا بینهم، موضوع شورا پیشا پیش در چارچوبی قرار میگیرد. به تعبیر مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی، نکته جالبی رو اینجا می‌فرمودن که در اسلام ما دموکراسی غربی که نداریم، اما یک نوع دموکراسی هدایت شده داریم، دموکراسی در چارچوب. بلذا این انتخابات، هم انتخاب کنندگان و هم انتخاب شوندگان، هر دوتا موضوع رو باید در چارچوب امر الهی انجام بدهند. خب طبعا حرکت ها، رفتارهای انتخاباتی هم که در این چارچوب جامعه اسلامی انجام بشود، اونها باید بر اساس آنچه که خدا و رسول فرموده باشه. ببینید اینجا یک لطیفه و یک ظرافت هم به وجود میاد. این ظرافت این است که از انتخابات به خاطر خدا باید باشه، ببینید خارج از اراده خدا نباید باشه. نه گویندگان، نه تبلیغ کنندگان، نه کاندیداها، نه دیگران، اگر از این چارچوب خارج شدن، خدا در واقع این در آیه 36 سوره احزاب این رو وعید داده، این رو اختار داده، می‌فرماید که و من یعص الله و رسوله فقط زل زلالا مبینا. ببین این که آیه ما کان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله و رسول امر ان یکون لهم الخیره من امرهم، ادامش اینه. میگه ببین خدا و رسول وقتی به شما گفت در این چارچوب فعالیت انتخاباتی بکن، اگر کسی عدول بکند، نقض بکند، میشه و من یعص الله و رسوله، از خدا و رسول اطاعت نکند، یه فقط زل زلالا مبینا، دچار زلالت و خسران مبین خواهد بود. همین سوره والعصر هم همین توصیه داره که ان الانسان لفی خسر، همه در خسرانن، همه انتخابات به نوعی در معرض خسران هستند. چه انتخاباتی در معرض خسران نیست؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پس ببین اگه قرآن ملاک باشه، اون جاهایی که ما ازش خارج میشیم آسیب هایی است که به نوعی ما داریم، باید به او چه التزام و توجه و تعهد داشته باشیم. خب بعد این راجع به موضوع انتخابات که در قرآن محدود میشه و همچنین انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان. چه کسانی هستن وارد شورا باید بشن؟ کسی که استجابت امر رب نکرده باشه، یعنی اسلام نیاورده باشه، آمده باشه هوا و هوس خودش رو پیگیری بخواد بکنه، این مجاز نیست اصلا به شورا وارد بشه. ببین این والذین استجابوا لربهم که در اول آیه شورا آمده، هم انتخاب کنندگان و هم انتخاب شوندگان رو علاوه بر موضوع در یه چارچوبی قرار میده. اون کسی که انتخاب میکنه اگر به خاطر خدا نباشد، خب طبعا هیچ بهره ای نخواهد بود، حالا ولو که به خیال خودش خدمتی رو به مردم بکنه، اما لله نباشه، به خاطر تقوا نباشه، فایده ای نخواهد داشت. به دلیلی که خدای متعال ان الله یتقبل الله و ان الله، در واقع خدای متعال فرمود قرآن کریم که تنها از متقین میپذیرد. انما یتقبل الله من المتقین. این عبارت میخواستم عرض بکنم که لحظه سبق لسان شد. همانا این از سجده نیست، خدا از متقین میپذیرد. ببینید متقین دارای عمل صالح باید باشد. مثال میزنه قرآن، یه مصداق بارز رو میزنه، والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة. ببین آقا اقامه نماز اگر نباشد، چه در انتخاب کننده و در انتخاب شونده، این انتخابات قرآنی نخواهد شد. وقتی از اقامه نماز صحبت می کنیم، سؤال این است که آیا فقط نماز بخوانن یا در برنامه هاشون برنامه ها برای اقامه نماز باشه، برای احیای فرهنگ دینی، فرهنگ الهی باشه. فرهنگ نماز نمادی است از فرهنگ دینی. خب ببین کاندیداهایی که در رأس امورشون، حتی فعالیت های اقتصادی و فنی که پیشنهاد دارن میکنن، در چارچوب احیای فرهنگ دینی و فرهنگ نماز اگر نبوده باشد، اینم با منطق شورا در اسلام ناسازگاره. خب و امرهم شورا بینهم. و یک عبارت دیگر، و مما رزقناهم ينفقون. ببینید کسی باشه که به فکر جامعه باشه، ببین مما رزقناهم ينفقون که در کنار امرهم شورا بینهم آمده، این خصلت و ویژگی رو برای جامعه مؤمنان ترسیم میکنه که جامعه مؤمنان حتما باید تواکل، مواسات، مرابطه، ارتباط گیری، تواصی به حق و تواصی به فکر همدیگه باشه. ببین یکی از آسیبایی که در همین نظام‌های مردم سالاری غربی به وجود آمده است این است که این همبستگی اجتماعی ضعیف شده، چون هر کس دنبال منافع خودش، هر حزبی دنبال منافع خودش رفته و این خصلت و ویژگی مغفول مانده که منفعت اجتماعی چی، صلاح عمومی یعنی چی، و سبب شده که دموکراسی ها در دنیای لیبرال غربی به یک دموکراسی با شهروندی سطحی تبدیل بشه. یعنی به این معنا که شهروندان جامعه فقط به فکر منفعت خودشون و حزبشون هستن، به فکر عموم جامعه نیستن، تعهد اجتماعی ندارن به اصطلاح، در حالی که در اندیشه و آرمان قرآنی ضرورت دارد که به مما رزقناهم ينفقون، خودشون اهل انفاق باشن، خودشون باشن کسانی که این انفاق کردن رو هم از مال خودشون و به نوعی به نظر میرسه که در این سیاق از بیت المال هم برای رسیدگی به نیازمندی ها و نیازمندان مد نظر قرار بدهن. خب کسی که فقط به فکر اغنیا باشه، به فکر فقرا و محرومان نباشه. آیه شورا ذیلش اشاره و دلالتی داره برای اینکه مما رزقناهم ينفقون، یعنی کسانی باشن که اهل انفاق باشن، اهل رسیدگی باشن، اهل در واقع تلاش برای رفع مشکلات جامعه و مردم باشه، مشکلات اقتصادیشون، مشکلات اجتماعیشون، بالاتر از این مشکلات فکری و فرهنگیشون، همه اینها اگر باشد، این چنین است که شورا یک معنای بسیار محکم و متقنی پیدا خواهد کرد. خب من در عرایزم حالا اینکه ارائه کردم، فقط خواستم تأکید بکنم که شورا و انتخابات به چه صورت و با چه شاکله ای در آموزه های قرآنی ما جایگاه داره و ما باید به اون مراجعه بکنیم. یک نکته کلیدی مهمم که من تکمیل بکنم و عرایزم رو در بخش نخست به پایان ببرم این هست که آیه دوم شورا، شاید به لحاظ آیه در مصحف ما سوره آل عمران آیه اول هست، و شاورهم فی الامر فاذا عزمت و توکل علی الله، نقش رهبری جامعه هست. ببینید شورای رها و یله است، یله و رها گذاشته نشده. خدای متعال زمان پیامبرش به پیامبرش به عنوان اعقل عقلا، به عنوان کاملترین انسان، به عنوان کاملترین مخلوق الهی، اصلا خب پیامبر اکرم این چنین وجود نازنینی داشته، پیامبر گرامی اسلام مأمور میشه با اون عظمت وجودیش برای مشورت با مردم و شاورهم فی الامر فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت توکل علی الله. ببینید یه نکته قرآنی دیگری که وجود دارد این است که شورا باید تحت هدایت و رهبری الهی هم باشه. یعنی اگر این شورا تحت رهبری الهی قرار نگیرد، شورا دچار آسیب‌های جدی خواهد شد. به خاطر همین هم هست که ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسیمون طبق اصل 110 و اصول قانون اساسی تنظیم سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری است. پس در منطق قرآنی رهبر هم پای شورا هست. البته بستر رو باید فراهم بکنه، زمینه رو بچینه و در یه جاهایی هم رهبر باید تصمیم بگیره، هرچند مردم هم مشورت میخوان بدن، اما در جاهای خاص خودش هم باید مردم تابع رهبر هم بوده باشند که این از فقره و شاور و فلعم قابل استفاده و استیاد هست. البته خود پیامبر گرامی اسلام و معصومین و حتی ولی فقیه در جامعه اسلامی اینطور نیست که دیکتاتوری داشته باشند و استبداد به رأی داشته باشن. امیرالمومنین میگه من استبد به رأیه هلک، هر کسی که استبداد به رأی داشته باشد با دیگران مشورت نکند دچار هلاکت و از بین رفتن نابودی خواهد شد. خب رهبر جامعه اسلامی هم از طریق شورای مختلف هم میتونه این کار رو پیش ببره و مصداق اینکه قانون چگونه باشه، خب طبعا در انتخاب نمایندگان باید در چارچوبی شکل بگیره، به عنوان ولی فقیه زمان هم رهبر از طریق بازوهایی چون شورای نگهبان باید نظارت بکنه تا این قوانین تنفیذ بشوند. همچنین در قضیه ریاست جمهوری هم که در این انتخابات پیش رو حائز اهمیت است، باید توجه بکنیم که خب این رئیس جمهور منتخب از جانب مردم باید حتما به تنفیذ ولی فقیه جامعه برسه، به این خاطر که تعهد بگیره ازش وقتی تنفیذ میکنه اون رو متعهد بکنه. درست مردم شما رو انتخاب کردن و به فرمایش حضرت امام در حکم تنفیذ ریاست جمهوری شهید رجایی بنی سعد، حالا رئیس جمهورهای زمان خودش مثل مقام معظم رهبری این وجود داره و این در تراث حضرت امام قدس روح شریف وجود دارد که اگر تنفیذ ولی فقیه نبوده باشد طاغوت خواهد بود، ولو اینکه مردم هم انتخاب کرده باشد. پس این رکن جایگاه رهبری هم در شورای مردم و امر انتخابات مردم هم از این جهت قابل توجه. فرقش با نظام های لیبرال دموکراسی این است که به قول جنرنون یک اندیشمند فرانسوی بوده که بعدها به اسلام گروید و هنوز زمانی که هم به مصر آمده این کتاب بحران تجدد رو در واقع دنیای متجدد رو در این کتاب خودش تنگناهای دنیای مدرن یا همین عنوان اگر اشتباه نکرده باشم اونجا، ولی صریحا میگه مردم سالاری غربی اومانیستی تحمل انسانهای برتر و برگزیده رو که بتونن دیگران رو هدایت بکنن ندارد و یک نگاه در واقع اومانیستی انسان محورانه و سکولار باعث شده که اون رهبری در حاشیه قرار بگیره. اما ما در اندیشه اسلامی خودمون این تأکید و سفارش رو داریم که حتما باید در شورا در چارچوب رهبری الهی باشه که جایگاه آیه 159 سوره آل عمران هم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، بعد از اینکه مشورت عمومی شکل در چارچوب الهی هم مشخص شد وجود دارد، هم رهبر و هم مردم همگی باید توکل به خدا بکنند و برن جلو تا امورات انجام بشه. خب این امورات ظرفیت های انتخابات رو در شورای مفهوم شورای قرآنی به خوبی نشان میده. ما در خدمتتون هستیم آقای قرسبان. جای قرسبان صدای ما رو دارید؟
بله صدای شما هست. صدای شما هست. بخش اول صحبت‌های جناب آقای دکتر رو ما شنیدیم. خب ما اگر دوستان سوالی در مورد بخش اول صحبت‌های حاج آقا دارن مطرح بفرماین، به صورت مکتوب یا صوتی میتونن مطرح بفرماین. حالا تا دوستان سوالات خودشون رو بیان میکنن، من یه سوالی از حضرت عالی دارم. آقای دکتر، این بحث مشورت، حالا تو بحث جایگاه مردم در مباحث حکومتی بحث هایی هست که آیا مردم اصلا در مشروعیت نقش دارن یا نه، صرفا بحث مقبولیت هست، اما نقطه وفاق بیانات و نظرات این است که تا مردم نخواهند حکومت شکل نمیگیرد. بحث اینجاست که حالا مشورت با توجه به شاخصه ها و ویژگی هایی که داره، مثلا بحث این که در اموری که ثابت است از طرف شارع مشخص بشه مشورت لازم نیست، یا مثلا در مباحثی که روشن است وضعیت روشن است، یا اینکه در بحث مشورت با اهل تخصص اهل فن باید مشورت شود. حالا ما اگر بخوایم انتخابات رو تطبیق بدیم بر بحث مشورت و شورا در قرآن کریم، آیا این اون نقش و جایگاه مردم رو در حکومت میتونه برسونه و میتونه اون نقشی رو که ما داریم به مردم میدیم، حالا چه بحث اونایی که دیدگاه حداکثری دارن بحث مشروعیت، یا اونایی که حالا میگن بحث مقبولیت، آیا با این تشبیه انتخابات به بحث مشورت و شورا آیا این صدق میکنه یا نه؟ این یک سوال. حالا یک سوال دیگر هم ظاهرا یکی از شرکت کنندگان پرسیدن و اینکه پرسیدن سلام، آیا تنفیذ حالا شاید بحث رهبری که میفهمن حکم رئیس جمهور رو باید تنفیذ کنه، نقش مردم در حکومت رو تضعیف نمی کند؟ این دو سوال رو در خدمت حضرت عالی هستیم، پاسخ بدید تا وارد بخش دوم بشه.
بله آقای قرسبان، بنده هم تشکر میکنم از حضرت عالی و حاضرین در جمعمون. اولی که بالاخره به نقش و جایگاه مردم در اندیشه قرآنی اشاره فرمودید، باید این نکته رو عرض بکنیم که مردم در اندیشه قرآنی کسانی هستند که باید استجابت امر رب رو کرده باشند و این با اندیشه اونستی و سکولار ناسازگاره. ببینید، مردمانی که محل بحث هستند، یا واژه مردم اگر نشانه شناسی بخوایم بکنیم، مردم هومانیستی و سکولار اصلا نیستن، به دلیل اینکه اصلا قبل اینکه بخوان سکولار بشن تسلیم خدا شدن. ان الله و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. ببینید، مردم اینجا مراد مردمانی هستن که اسلام رو پذیرفتن، البته با اکراه هم لازم نیست، اصلا قبول نیست، لا اکراه فدید. و مردم میتونن سرنوشت خودشون تعیین بکنن، مؤمن بشن، کافر بشن، الهمها فجورها و تقواها. اما در امر تشریع سیاسی، آنچه که حائز اهمیت و مهم است این است که عرض خدمتتون، اینها باید در چارچوب الهی بوده باشن و مردم غیر از چارچوب الهی، خب این دیگه مراد قرآنی از مردم نیست. یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، خب ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. ببین، دوبار اتقوا الله رو در این آیه که ناظر به آینده سازی هست، خب ما در قرآن کریم میبینیم. پس مردم به این معنی هست. نکته سوال دومی هم که دوستمون سوال کرده راجع به تنفیذ، ببینید تنفیذ، بدون تنفیذ اصلا طاغوت خواهد بود. خب عرصه و خدمتتون، اگر انتخابم بکنن، بدترین هم انتخاب بکنن، خب به جهت قابل نخواهد بود. اما عرصه و خدمتتون، لازم هست که در یه چارچوبی باشه. چه کسی این چارچوب رو باید نظارت بکنه و کنترل بکنه؟ اینجا هست که نقش رهبری به وجود میاد و نقش رهبری حائز اهمیت میشه. و حضرت امام استدلالش بود که اگر تنفیذ مردم نباشد طاغوت خواهد بود، به خاطر همین طاغوت نباشد این امر شکل گرفت. خب دوستان دیگه اگر فرمایشی دارن باز بفرمایید.
دوستان یک سوالی پرسیدن در خصوص بحث، حالا بر اساس دیدگاه یکی از مراجع گذشته، حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، که ایشون میان بحث، حالا متن صحبتشون رو من خوندم، میگن بحث شورا با بحث انتخابات متفاوت است. حالا لب کلامی که حالا ایشون دارن اینه که میگن انتخابات یک مرحله حالا اولیه هست که شما حاکم رو انتخاب میکنید، اما شورا یک بحثی است که بعد از انتخاب حاکم برای اداره امور کشور و مسائل کشور سراغ شور و مشورت و بحث شورا میاد. دیدگاه فرزند ایشون هستن، بله، جواد فاضل، که میگن ما بعد از اینکه انتخابات برگزار شد و حاکم مشخص شد، حاکم میاد دنبال شورا. یعنی به نوعی نوشتن که ایشون معتقدن انتخابات ربطی به شورا ندارد. حالا تعبیر دیدگاه برداشتی شما چیه؟
نظر آقای فاضل اینه، ولی به نظر میرسه که فرمایششون بیشتر ناظر به آیه 159 شوراست و شاور هم فل امر، که حکومت و حاکمان میان با مردم مشورت میکنن. اما اگر آیه 38 سوره شورا رو مد نظر قرار بدهیم، اینجا دیگه کاملا مطرحه و کاملا دلالت که امر هم، یعنی امر مردم شوراییه، اما در یه چارچوبی که استجابت امر خدا و رسول رو انجام داده باشن و از او خارج نشن. این آیه 38 به نظر میرسه که به انتخابات دلالت داره و بستر و چارچوب انتخابات رو نشون میده. خب من به نظرم فرمایش معظم الله رو در اون ذیل آیه 159 سوره آل عمران باید مد نظر قرار بدیم. بله اونجا پیامبر مأمور میشه که بره سراغ مردم، ولی تصریح آیه 38 سوره شورا این است که خود کار مردم شوراییه، اما در چارچوب، در چارچوبی که رسول ولی امر باید مورد اطاعت قرار بگیرن اما با هم مشورت بکنن. در آیه 38 دلالت های صریح و روشنی برای انتخابات ما میتوانیم بیابیم.
خب در خدمت حضرت عالی هستیم، بخش دوم صحبتاتون اگر
خب من اینجا مشهد هستم جناب آقای قرسبان، شرایطم طوریست که الان وقت نمازم گذشته و اگر به من اجازه بدید نشستمون رو، اگر سوال فرمایش دوستان ندارن دیگه ختم جلسه اعلام میکنم.
اگر نکته پایانی دارید بفرمایید که در خدمتتون باشم.
خب فقط نکته پایانی اینو میخوام تصریح کنم که ما باید در انتخابات با مبنای قرآنی وارد بشیم. خدای نکرده هوا و هوس‌ها نادیده گرفتن مصلحت جامعه، نیاز جامعه، چارچوب حرکت جامعه چیزیست که خدای متعال حدودی گذاشته و خارج از اون جایز نیست و تصریح کرد در آیه 36 اون سوره ما کان المؤمن، آیه که فرمود که خدای متعال مردم اختیار ندارن من امرهم، اونجا میفهمن که من یعص الله رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اونجا دیگه امیدواریم که مردم ما در آیه 36 سوره احزاب که خارج نشیم از چارچوب، هم در انتخاب کردن، انتخاب شدن و موضوع شورا، که امیدواریم که این برکت داشته باشه. من دیگه از محضرتون میخوام خداحافظی کنم و از حضرت عالی و رفقایی که در این جلسه شرکت کردن تقدیر و تشکر.
التماس دعا دارید. زیاره باشید.
خب حتما دیگه به جبران این وقتی که کم گذاشتیم حتما برای دوستان دعا خواهم کرد.
انشالله. تقدیر و تشکر میکنیم از همه شرکت کنندگان در نشست امروز. این نشست سلسله نشست های قرآن و انتخابات در هفته آینده هم با یک نشست ادامه داره. در خدمت جناب آقای سید علی اکبر حسینی هستیم با موضوع اخلاق انتخاباتی از دیدگاه قرآن. یک شنبه آینده رأس ساعت 11 این نشست برگزار خواهد شد. جلسه رو ختم میکنیم در همین جا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.